درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 24/12/1395.
بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمة البدا ولعنة الله على أمدار أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسئله مرحوم سید یزدی به تبع اون سایر فقها ها مورد تعرض قرار دادن این است که احتیاط وجوبی اینه که مالی که پیش شخص به ودیعه گذاشته شده، اگر این ودیعه گذار احیانا مالی از این آقا قبلا قرض کرده بوده یا قرضی گرفته انکار کرده، حالا که اون ودیعه گذاشته در صدد تقاص بر نیاید، مقاصه جایز نیست، برای اینکه اصل این است که در ودیعه اون امانتداری رو آدم از دست نده. عمومی داریم در ودیعه که تصرف در ودیعه جایز نیست و تشدید امر هست در رابطه با ودیعه. کلماتی مثل این جمله حضرت امام علی ابن الحسین سلام الله علیه ما قسم میخوره که والله لو ائتمننی السیف الذی قتله قاتل عبی عندی لما کنت ابدا، شمشیری که با پدرم اون را کشتن به من امانت بسپارند هرگز در اون خیانت نمی کنه. یا صحیحه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که مستقیماً در ما نحن فیه هست، ابن عمار میگه قلت له علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یکون لی علیه حق فیجهدنی، مردی هست که من به گردن او حق دارم، فیجهدنیه انکار میکنه، ثم یستولونی مالا، بعد میاد مالی پیش من به ودیعه میگذاره، علی ان آخذ مالی انده، سوال میکنه علی آیا هست برای من این اجازه که ان آخذ مالی انده؟ قال علیه السلام لا هذه الخیانه، این خیانته، حالا اون مال تو را انکار کرده، بالاخره مجازاتش رو خواهد دید، فرصت مناسبی اگر به دستت اومد از مال و از به طریقی استنگاز حق بکنی مجاز هستی، اما این که ودیعه آورده پیش تو گذاشته تو را امین تشخیص داده، شما امانتدار شدی، ندی بهش، هذه خیانه. وسائل باب 83 ابواب ما یکتسب به، حدیث سوم و حدیث 11 هم خبر فضیل بن یساره، روایت هر دو سندشون صحیح هست. عزیل بن یسار میگه من محضر امام صادق علیه السلام بودم و دخلت امرأتون، خانمی وارد مجلس شد و کنت اقرب القوم الیها، من نزدیکترین آدم بودم نسبت به این زن. یه نوع یعنی بستگی و فامیلی بین من و بین این خانم بود. فقالت لی، خانم به من گفت اسأله، از حضرت سوال بکن. فقلت امالا، از چه سوال کنم؟ فقالت، خانم گفت که این ابنی مات و ترک مالا کان فی ید اخی، فرزندی داشتم، پسری داشتم، اموالی داشت، پیش برادرم امانت گذاشته بود و فاتلفه، برادرم این مال را که در دستش بود از پسر من اتلفه، اتلاف کرد. ثم افاد مالا فودعنی، بعدش مالی خودش به دست آورد و حالا مالی این برادر من پیش من امانت گذاشته، میتونم این امانتی که پیشم گذاشته برادرم، مال پسرم که پیشش بود تلف کرده بود، این رو تقاسن بردارم؟ فلی ان آخدم منه به قدر ما اتلف من شی، آیا حق دارم استنقاض حق پدرم پسرم رو بکنم؟ چون بالاخره پسرم مرد، به من منتقل شده به عنوان ارث. فاخبرته بذلک فقال علیه السلام، این رو به محضر امام صادق علیه السلام خبر دادم. امام فرمود لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اد الامانت الى من اتمنک. کاش این روایت ها رو این کسانی که مسئولیتی در این نظام میپذیرن ولی خیانت میکنن احیانا به مال مردم، این اختلاس های نجومی و کمتر و بیشتر، بفهمن، بشنون، توجه باشن. حضرت فرمود نه، ولو از مال فرزند تویشون زامن است. من اتلف مال الغیر فهو له زامن. اما الان به عنوان امانت این پیش تو اینو گذاشته. پیغمبر فرمود اد الامانت الى من اتمنک، این عامه، من اتمنک، هر کس که پیش تو امانت گذاشته، عد الامانت، امانت رو به او ادا بکن. لا تخون من خانک، کسی که به تو خیانت کرده تو دیگه خیانت نکن. این دو تا روایت، هر دو روایت صحیح هست، دلالتش هم کاملا با ما نحنفی سازگاری داره. خب اگر این سازگاری داره، چرا پس فتوای صریح به وجوب مقاصه داده نشده؟ احتیاط مطرحه، برای اینکه اقوال دیگری هست. مشهور این است که نه، امانت هم گذاشته باشه میشود مقاصتن حقش انسان برمید. مشهور فتوای به جواز دادن، برای اینکه عموماتی که به ما تجویز کرد که حق مقاصه داریم کسی اگر این کار کرد یا مماطل شد، این عمومات عامه، حتی امانتم بگذاره اونجا را میگیره. همچنین اطلاقات، حضرت فرمود کسی که برای شما مورد جهد قرار داد و انکار کرد یا اعتراف میکنه ولی مماطل هست لی الواجد یهل و ارزه و عقوبته، این اطلاق داره. خدمت شما عرض کنم و همچنین حدیث نفی ضرر، بالاخره من متضرر شدم، 50 میلیون ایشون از من قرض گرفته، حالا این کار کرد یا این کار نمی کنه، میگه نمیدم، حالا خدا پس گردنش زده آورده به من امانتی گذاشته 100 میلیون، چه اشکال داره من 50 میلیونشو بردارم؟ فایده لازررم که به کمک من میاد. پس مشهور به خاطر این عمومات، اطلاقات و حدیث لازرر و همچنین صحیحه ابوالعباس بغباغ، ایشون میگه مردی به نام شهاب فی رجل ذهب له به الف درهم، مردی آمد از شهاب 1000 درهم برد و استودعه بعد ذلک 1000 درهم، همین شخص بعد آورد پیش این شهاب 1000 درهم امانت گذاشت. قال ابوالعباس فقلت له، ابوالعباس بغباغ ظاهرا فتوا هم میداده، آدم مسئله دانی بوده، میگه من بهش گفتم خوب بهترین فرصته، قلت له خذها مکان الالف التي اخذ منك، بگیرم این 1000 درهم رو به جای اون 1000 درهمی که از تو برداشته، خب بردار مال تو. فعبا شهاب، شهاب ظاهرا متدین تر از ابوالعباس بغباغ بوده، گفت که نه باید از معصوم بپرسم. قال فدخل شهاب علی صادق علیه السلام، روزی همین شهاب به محضر امام صادق علیه السلام وارد شد، فذکر له ذلک، به محضر حضرت عرض کرد که داستان اینه. قال علیه السلام، اینجا حضرت اجازه میده، اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، من دوست دارم که برداری بگیری این پول را و تحلف و قسمم اگر لازم شد بخوری، شما پیش من چیزی نداشت، ممکنه اگر سنانس خدمت شما عرض کنم بره ادعا بکنه ایشون من 1000 درهم رو برداشته فلان اینا، ممکنه بگه خب بینت کو، بینه نداره، اون قسم میخوره تمام میشه میره. حضرت کنه به نحوه یادم میده، میگه بردار بگو شما پیش من چیزی نداره، چیزی نداره و واقعا من دیگه چیزی نداره دیگه، و اگر قسم خوردن لازم، شما دیگه مدعی نیستی، منکر هستی، قسم میخوری خودت راحت. وسائل باب 83 ابواب ما یکتسبون به حدیث 2 و 9، در خبر همون علی ابن سلیمان هم هست، اینم باز خبر سندش خوبه، کتب تو الهی علیه السلام به امام صادق علیه السلام نوشتم، رجل غصبم غصب مالا و جاریتا، مردی مالی یا جاریه کنیزکی رو غصب کرد، ثم وقع عنه مال به سبب ودیقت و قرض مثل خیانه و غصب، همون کسی که مالی را غصب کرده بود یا جاریه را غصب کرده بود، از همون شخص مالی به عنوان ودیعه یا به عنوان قرض به اندازه همون خیانتی که کرده بود، قصدی که کرده بود، آیا حل الله حبسه علیه املا، آیا این کس حالا میتونه اون جاریه قصد شده یا مال قصد شده رو حبس بکنه به جای مالش؟ فکتب علیه السلام نعم یحل الله ذلک این کان به قدر حقه، ولی و این کان اکثر فیاخذ منه ما کان علی، و یسلم الباقی الیه انشاءالله تعالی. اگر به اندازه مالش بوده بله میتونه حفظ کنه، و بیشتر از مالش بود بقیهش باید برگردونه. مثل نباشه که مثلا ایشون 1000 درهم به این خیانت کرده، اون آقا 2000 تومان آورده از میخ، این همش بخوره بگه ها حالا بفهم که مال دیگران را خوردن چرا. این طوری نه.
مثلا
مساله
دهم
و مثلا
19
چیزی رو هم جمع میشه. حالا عرض میکنم نه، این همه مساله خدمت شما عرض کنم، یک مساله از ادامه داره. چی کار کنیم حالا؟ یک گل همین شد که احتیاط واجب این شد که در ودیعه حضرت تعبیر کرد این خیانت هست، کسی که به تو امانتی داده برگردون بهش. ولی در مقابلش گفتیم اینا مشهور، مشهورم به عموم تمسک کردن، به اطلاقات تمسک کردن، به حدیث لازرر تمسک کردن، دو تا هم روایت صحیحه داشتن. چیکار باید کرد؟ اشکال میشه کرد به کلام مشهور. اولین اشکال این است که شما به عموم، به اطلاقات، به قاعده لازرر تمسک کردید، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. از فرمودید تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز یا جایز نیست؟ قطعا جایز نیست. مولا گفته اکشم العلماء، عموماً همه علماء رو واجب الاکرام کرده، یا گفته اکشم عالماً اطلاع. حالا آقای زید را ما دیدیم، بگیم که خب مولا گفته اکشم العلماء عموم وجوب اکرام به گردن ما گذاشته، یا اکشم عالماً به اطلاق. حالا نمیدونیم زید عالم است یا عالم نیست، حالا به عموم علما تمسک بکنیم بگیم اکرام. نه نمیتونیم، فرض این است نمیدونیم زید عالم یا نه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. بله اگر عالم بودن زید مغرض باشه، شک بکنیم که بابا با این آقای زید ولو عالمه، ولی این گوینده و این مولای ما با این زید یک شکرابی بینشون بود، شاید اینو قصد نکنه. میگیم نه، عموم عام گفته اکرم العلماء. ما چکار داریم بین اینها شکراب است یا نه؟ چون گفته اکرم العلماء، زیدم جز علماست. اینجا این زید اگر مستاقن رزول ما باشه، اون شکراب داشتن یا نداشتن رو میذاریم کنار، به عموم هم تمسک میکنیم. اما اصلا زید عالم است یا عالم نیست اول کلامه. اینجا ما نمیتونیم به عنوان امتثال امر مولا به این اکرام بکنیم و این را امتثال حساب بکنیم، چون تمسک به عام در شبهه مستاقیه جایز نیست. اینجا هم این طوریه. اینجا آیا این ودیعه را برداشتن واقعا مقاصه حساب میشه یا نه؟ این اول کلام، چون در بعضی از روایات خیانت تعبیر شد به این، اگه امام نفرمود حاضر خیانت. به اضافه این که عرف عام، عرف متشرعه، دست دراز کردن به امانت رو عملا نمیپذیرن. فطرت متشرعه اینو میگه، ولذا این عام، این اطلاقات، این قاعده نفی ضرر نا تمسک به عام در شبهه مصداقی است، اصلا عرف این را به وضوح انکار میکنه. فقط میمونین دو تا روایت، یکی صحیحه بغباغ و یکی هم خبر به علی ابن سلیمان. اینجا ما دیگه صراحتاً سؤال این بود که کسی امانت گذاشته، حضرت راه حل نشون داد. بله میتونه برداری، ولی به این روش که بردار و این کارم بکنه، اصلا بگو شما از من هیچ حق چیزی نداری. حضرت فرمودی این دوتا روایت رو یمکن بگیم که یک مورد خاصی بوده، امام علیه السلام ویژه اینجا یک دستور خاصی داده، همین امام در زایدگی این را خیانت تلقی کرده، ولذا ممکن اینجا یک مورد خاصی بوده. حالا این خانم فرزندش دار و ندارش همون بوده، پیش داییش گذاشته بوده، این حالا میاد میپرسه که آیا این برادر من که مال فرزندم رو اتلاف کرد، حالا فرزندم ماتم مرده، یمکن که یک مورد خاصی بوده که حضرت چنین دستوری داده باشه. ولذا این دوتا روایت رو ما نمیتونیم، احتمال میدیم که خدمت شما عرض کنن این یک ویژگی خاصی داشته. شما بگید نخیر الغای خصوصیت بکنیم، این اول کلامه، برای اینکه در مقابلش روایات دیگر داریم که خیانت تعبیر میکنه. اگر من از آقای زید مالم رو انکار کرده، حالا اومده امانت پیش من گذاشته، از امام سوال میکنن، امام توسط میکنه به قول رسول اکرم فرمود که عدل امانتا من اتمنک، در عبارت دیگری داشت حاضری خیانت این است که پس اون عمومات و اطلاقات و قاعده لازرر جوابش این شد که تمسک به آن در شبهه مصداقیه میشه. این دوتا روایت ممکنه مورد خاصی بوده، این رو نمیتونیم، به اضافه اینکه عرف منکر میدونه عملا وقتی کسی به عنوان امانت و امانت دار پذیرفته، این امانت رو باید خدمت شما عرض کنم درست حفظ کرد. و روایات متعدد داریم که از کردم، خصوصا از امام سجاد علیه السلام اون روایت به طرق مختلف نقل شده و حتی حضرت قسم میخوره که همون شمشیر را که پدرم را با شهید کردن امانت پیش من بگذرم، به خدا من بر میگردنم، خیانت نمی کنم. پس بنابراین جواب این شد. منتها خدمت شما عرض کنم که به نظر میاد اگر ما در مقابل دوراهی قرار گرفتیم، یکی همین قول مشهور که الان گفتیم با استدلالهایی کردن به عمومات و اطلاقات و قاعده لازرر و دوتا روایت صحیح هم داشتن، از اون طرف هم قول جمعی دیگر از فقها که مسئله ودیعه حفظ امانت، در مقابل این دوتا قول ما چکار باید بکنیم؟ به نظر میاد که قول مشهور قوی تره، به نظر حقیر در نهایت قول مشهور رو قوی تره بپذیریم، برای اینکه یه ضابطه کلی بنیانگذاری شده که شخص اگر حقی را انکار کرد یا انکار نمی کنه، اعتراف می کنه ولی حق را میتونه بده نمیده، یک چیز کلی بیان شده که شخص حق قصاص داره، مقاصه داره. مشهورم این رو تایید میکنه، روایات هم داریم، ولذا این یکی دوتا روایت رو ما بهتره بگیم یک خصوصیت خاصی هست، این دیگه به امام مربوطه که این چنین فرموده، ولذا از اون قاعده کلی و ضابطه کلی و مشهورم بهش عمل کرده به این سادگی دست نکشیم. بعضا فرمود به این سادگی دست نکشیم، نهایتا به نظر عقیل میاد که فتوای به جواز مقاصه به عنوان ضابطه کلی و مشهورم پذیرفت و خوبه، نهایتا بخواهیم خیلی احتیاط بکنیم، به احتیاط مستحب این است که کسی اگر ودیعه باشه بهتر فعلا کنترل کنه، خودش رو مقاصه نکنه، میتونه ها، نهایتا احتیاط مستحبی بکنیم، این به نظر حقیق بهترین راه میاد. باز شما سروران عزیز خوب دقت بکنید که ببینید به چه نتیجه میرسیم. خب خدمت شما عرض کنم اگر شروع بکنیم این بحث را شاید نمیتونیم برسونیم در مسئله 12 که همون انشاءالله به عنوان 12 امام معصوم یادتون باشه. انشاءالله بحث را امروز به نظر میاد که شما هم خوشحال بشید، ثواب داره ما تحصیل بکنیم انشاءالله که برای سال بعد بالاخره این چنین روزها که میاد میره خیلی برای ما باید عبرت آموز باشه که یک سال گذشت چه پسنداز شد در طول یک سال. انشاءالله ببینیم اگر زود بحث رو تمام بکنیم یه دو سه نکته اخلاقی هم داشته باشیم. این صلوات ختم بفرمایید. توجه فرمودید که ما به دو نتیجه رسیدیم، یعنی دو تا ضابطه به دست اومد، یکی ضابطه جمع عرفی بین الدلیلین که همون الجمع مهما امکن اولا من الترد، دومی ضابطه ترجیح بین دلیلین که به نظر میاد که این ضابطه الجمع عرفی بین الدلیلین الجمع مهما امکن اولا من الترد مال همین تعارض غیر مستقر رو و تعارض ابتدایی بدوی و دومی که ضابطه ترجیح بین الدلیلین در تعارض مستقر باشه. به هر دو تا ضابطه در روایات گفته اشاره شده، اما اولی که همون ضابطه جمع عرفی بین دلیلین در روایات مختلفه که دیروز یکیشو عرض کردیم، دیروز یکیش رو عرض کردیم. روایت دوم را میسمی باز به همون ضابطه جمع عرفی بین الدلیلین اشاره میکنه، در حدیث طولانی از امام رضا علیه السلام هست که میفرماید و ما کان فی السنت نهی اعافتن او کراهتن ثم کان فی الخبر الاخر خلافه فذلک رخصت فی ما عافه رسول الله و کرهه ولم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت و سع کالاختیار من باب التسلیم الى غیر ذلک من الاخبار التي تصدره بان فی الاخبار عاما و خاصا. روایت دوم که روایت طولانی از امام رضا علیه السلام هست میگه اگر در سنت یه جا شما میبینید نهی هست، حالا نهی اعافه یعنی نهی خیلی به اصطلاح تحریمی و شدت و حدت او کراهت یا نهی کراهتی، از اون طرف هم میبینیم در خبر دیگر خلافشه، یعنی در یک خبر میگه این کار نباید بشود، در خبر دیگر میفرماد اشکال ندارد. خب یه تعارض پیش میاد. خب فذلک رخصتون، این دومی رخصت هست در اون روایت قبلی که عافه رسول الله ناپسند شمرده اون را رسول و کرهه کراهت داشته و لم یحرمه و معلوم میشه که تحریمی نبوده. پس بنابراین هر دوتا را میتونیم اخذ بکنیم، یعنی دومی قرینه بر اولی میشه، جمع دلالی بینشون درست میشه. پس بنابراین اخباری که معلومه در بین اینها عام هست، خاص هست، مطلق و مقید هست، ناسخ و منسوخ هست، اینا همون جمع عرفی است دیگه، وارد و مورود، حاکم و محکوم، خاص و عام، ناسخ و منسوخ، جمع بین ادله میشه. اما دومین قاعده که ترجیح بین خبر این مطرحه، اون در تعارض مستقر است که انشاءالله تعالی به فضل الهی میرسه. خب گفتیم مباحثی در اینجا مطرحه، مبحث دوم در شرایط جمع دلالی هست. کی ما الجمع مهما امکن اولا من الطرح وظیفه پیدا میکنیم که جمع بین دلیلین داشته باشیم. در جمع دلالی تقریبا مجموعاً 5 شرط اگر جمع بشه، خدمت شما عرض کنم، جمع دلالی مطرح خواهد شد. یکی را بر دیگری مقدم می‌داریم. یکی اینکه اصل صدور احراز بشه، احراز بشه هر دو از معصوم صادر شده. پس اگر چنانچه یه دفعه این است که ما یقین داریم که یکی از این دو خبره این کذبه، نوبت به جمع دلالی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه وقتی میدونیم یکی از این دوتا دلیل کذبه، بس معلوم میشه یکی حجته یکی لا حجته. جمع دلالی اسمش با خودشه، میخواهیم بین دوتا حجت جمع کنیم، جمع بین حجته این جمع بکنیم. پس بنابراین جایی که علم به عدم صدور احده ما داشته باشیم، عملا دیگه جمع بین حجت و بین الحجته نمیشه، یکی حجت یکی لا حجته. پس بنابراین جمع دلالی کجاست؟ اونجایی که ما احراز بکنیم اصل صدور هر دو را از معصوم علیه السلام. این باید محرز باشه. پس اگر جایی بود که علم به چیز به احده ما داشته باشیم، اونجا دیگه جمع دلالینا پیش نمیاد. دوم این که احراز بشه جهت صدور. جهت صدور چیه؟ این که متکلم در مقام بیان حکم واقعیست، تقییتاً حرف نزده، به انگیزه بیان حقیقت حرف زده، نه برای دفع شر و ضرر از شیعیان حرف زده، نه. احراز بکنیم جهت صدور. خب اصل صدور را با مراجعه به علم رجال، روایت سندن صحیحه باشه، موثقه باشه، به دست میاریم. دومی جهت صدور احراز باشه. جهت صدور اصلا در نزد عقلا این است که متکلم حرفی که میزنه برای بیان حکم واقعی حرف میزنه. پس بنابراین اینم از این جهت باید احراز بشه. پس اگر چنانچه روشن شد یکی از این دو خبرها حقیقتاً صادر شده باشه، باز نوبت به جمع دلالی چیه؟ نمیرسه. پس اصل صدور باید محرز بشه، جهت صدور که برای بیان حق محرز بشه. چرا که اگر یکیشو اگر معلوم بشه برای تقیه ساده شده، خب اون حجت نیست که. جمع دلالی عرض کردم این خاطر شرعیتون باشه برای همیشه. معنای جمع دلالی نه، شما بین دوتا حجت را میخواهید جمع کنید، معنای جمع دلالی اینه. سومی این است که دوتا کلامی که بله از علم رجال، علم ابن رجال باید احراز بود. دومی جهت صدور را از خود احراز بکنی، اصل اغلاییه این. اغلا نوعاً کلام متکلم رو حمل میکنن که برای بیان حقیقت اومده، مگر اینکه دلیل بیاد روشن بکنه که نه این حقیقتاً ساده شده، نه برای بیان حقیقت. سومی شرط جمع دلالی است که کلا این دوتا کلام، دوتا روایت، هر دو مال یک نفر باشه، یا واقعا مال یک نفر باشه یا حکم یک نفر را داشته باشن. مال یک نفر مثلا از امام صادق علیه السلام میبینیم به شخصه دو تا روایت متعارض به ما رسیده، یک نفر. یا گاهی نه، یک روایتی از امام صادق علیه السلام است، یک روایت 100 سال بعد از امام هادی علیه السلام، ولی اینا در حکم یک نفرن. کل هم نورون واحد، همه اینها سرچشمه کلماتشون برمی گرده به نبوت جد بزرگوارشون به عنوان تشریع و بیان احکام، و لذا این معصومین همه شون حکم یک فرد را دارند. پس بنابراین اینجا هم باید دقت بکنیم که کلام واحد یا از یک امام معصوم یا اینکه نه از دو امام معصوم ولو با فاصله 20 سال 30 سال 50 سال چون کلهم نور واحد. ولذا ما اگر شما یه روایتی میبینید که یادداشت کردید امام علیه السلام این چنین فرمود ولی نمیدونید کدوم امام فرموده، توجه فرمودید مثلا جب شهادت امام صادق علیه السلام هست، میتونید بگید امام صادق علیه السلام فرموده، بعد فنگه شبه که نه امام جواد فرموده بوده، هیچ اشکال نداره، دروغ نیستی. حتی بعضی از فقها عمدن هم کلام امام رضا را به نام امام صادق، کلام امام صادق را به نام امام کاظم گفتن اشکال نداره، چون اینا نور واحد هستن، یک متکلم حساب میشن. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ این است که پس روشن میشه که این دوتا خبر متعارض که هست از یک متکلم، حالا یک متکلم یا حقیقتا یک متکلمه یا اعتباراً یک متکلمه. چهارده معصوم ما اعتباراً همشون یکی هستن. خب پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اینم سومین شرط. چهارمی این است که تعبد به هر تک تکی از این دوتا دلیل بعد از جمع خدمت شما عرض کنم صحیح باشه. یعنی به این معنا وقتی که ما خدمت شما عرض کنم دوتا دلیل با هم تعارض داشتن جمع کردیم، طوری بشه که بعد از جمع کردن هم صحیح باشه، به هر تک تک اینها متعبد باشیم، طوری نباشه که بعد از آنی که جمع کردیم عملا یکی لغو بشه. و به منن یکی در باشه دیگه جنبینی دلیل نکردید شما، که مثلا یکی عام یکی خاصه، اگر شما این خاص رو عمل بکنید عملا تحت اون عام هیچی باقی نمیمونه، یعنی تخصیص اکثر لازم میاد. منظور فرمودید این تخصیص اکثر که مستوجب استهجان میشه، قباحت میشه، نباید اینطوری باشه. ولذا دوتا دلیلی که با هم تعارض میکنن میخواهیم جمع دلالی بکنیم، معناش است که هر دوتاشو میخواهیم ما حفظ کنیم، ولی اگر به یکی عمل بکنیم دیگری بالکل لغو میشه، از گردونه خارج میشه، این جمع بین جمع دلالی نشد، جمع بین دلیلی نکردی. شما یکی عمل کردید یکی کلن چیه کنار گذاشتید. آخرین شرط این است که قرینه‌ای بین دو تا دلیل یا در خارج از اینها باشه که در یکی از اینها تصرف کنیم، یعنی طوری باشه که یا خود این دو تا دلیل اشاره دارن به اینکه این چنین جمع بکنیم، مثلا یکی عام یکی خاصه، یکی مطلقه یکی مقیده، یکی وارده یکی مورده، یکی حاکمه یکی محکومه، یکی دلیل ثانوی یکی دلیل اولیه، این خود به خود به ما به اصطلاح گرا میده، راهنمایی میده، اشاره میکنه که خب میتونه جمع بکنی بین این دوتا دلیل. پس فرمودی این است که اگر نه هیچ گونه بین این دوتا دلیل چنین چیزی نباشه، به زور شما میخواهید بین اونها جمع بکنی، به این میگن جمع تبرعی، جمع تبرعی هیچ ارزشی نداره، جمع تبرعی ارزشی نداره. ولذا شما بینید ثمن العذرت سختون لا بعث به بیع العذره، این تقریبا تعارض صریحی است بین این دوتا. مثلا شیخ طوسی رحمت الله تعالی فرموده که خب جمع بکنید به ثمن العذرت سختون، این عذره انسان را میگه، لا بعث به بیع العذره، عذره مثلا گوسفند و گاو و حیوانات اینها را میگه. باید به چه دلیل شما چنین حملی میکنید؟ زمن العذرت سختون به چه دلیل عذره انسان؟ لا بحث به بین ازره به چه در این ازره حیوان هم حیوانات مثلا مأکول اللحم که نجس هم نباشه ازرهشون به چه دلیل؟ این است که باید ما خدمت شما عرض کنم بین جمع دلالی اون زمان جمع درستی هست که در بین خود این خبره ایم. در بین خود خبره ایم. یا خارج از این خبره ایم. یک قرینه روشنی باشه که ما را راهنمایی بکنه که این چنین جمع بکن، چنین قرینه نباشه من در آورده ما خودمون به زور میخواییم یک جمعی را درست کنیم. عرض کردم اسم این جمع را میگن جمع تبرعی. تازه فرمودید این هیچ گونه قیمت و ارزشی نداره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اگر این پنج شرایط درست بشه زمینه برای جمع دلالی فراهم میشه که در نهایت در جمع دلالی مثلا یک ازهری هست، یک ظاهری هست، ازهر رو بر ظاهر مقدم میدارن که مبحث سوم انشالله این رو مشخص میکنه و شروع بکنیم دیگه نمیتونیم تمام کنیم بحث رو. خب دوستان عزیز این سال با همه فراز و نشیبش گذشت، جای فکر و اندیشیدن هست که انسان خوب محاسبه بکنه. خدمت شما عرض کنم اون روایتی که میفرماید هر شبانه روزی که میاد به انسان خطاب میکنه ای بنده خدا هر کاری که شما در این ظرف زمانی شب یا روز انجام بدی من فردای قیامت برای تو شاهد خواهم بود، خیرن و شرن. حالا هر شبانه روز هم اینو میگه، هر هفته هم اینو میگه، هر ماه هم اینو میگه، هر سال هم همینو میگه. ولذا بالاخره 365 روز از عمر انسان گذشت، 95 مون داره انشالله تبدیل میشه به 96. در طول این 365 روز انسان چه کلماتی از زبانش خارج شده، ثبت و ضبط شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حب و بغضها، خطورات قلبی، چشمی که باز و بسته میشه صحنه های رو میبینه، زبان، تکلماتی که نطقه هایی که داشته، گوش شنیدنی ها رو شنیده. بالاخره 365 روز این شبانه روز گذشت و انبوهی از مشهودات رو به عنوان شاهد در پرونده اعمال ما خدمت شما عرض کنم که ثبت کردن و ضبط کردن. طوبا برای کسانی که اصلا شری نداشتن یا حداقل خیرشون بیش از شرشون بوده. انشالله که تلاش بکنیم اهل محاسبه باشیم، جدی تصمیم بگیرید سرولان عزیز در شبانه روز ساعتی رو برای محاسبه انتخاب کنید. جدی این روایت که من لم یحاسب نفسه کل یوم مره فلیس منا، این محاسبه رو هم در خونه هم حتی بگید بسپارید یک زمانی رو ده دقیقه یک رو به انسان سکوت بکنه و محاسبه بکنه کار خودش، چه گفتم، چه شنیدم، چه کردم، چه نکردم. اینها رو خیلی انشالله باید جدی گرفت. حالا انشالله تعالی نوعاً دوستان مسافرت میکنید، به صله ارحام میرسید، خصوصا خویش و اقربا و پدر و مادر و برادر و خواهر و عمه و دایی و همه اینها بستگان رو انسان میبینه. سعی بکنید هر جا میرید با خودمون یک اخلاق بسیار زیبایی از اهل بیت جلوه‌گر بشه از ما، ببینن که این آقا واقعا خیلی باوقار شده، خیلی متواضع شده، خیلی ادب نشون میده. هیچ اشکال نداره پدر و مادر رو هر روز یک بار دستشون رو ببوسه، وارد منزل میشه به تمام قد برخیزه به پای پدر رو و بگید که من مدت‌های قبل ادا نکردم حق پدری و مادری شما رو. به بزرگتر از خودتون، برادر باشه خواهر باشه، از در میخواید وارد بشید، خواهر بزرگتر از خوده، برادر بزرگتر از خوده، مقدم بدارید، تواضع نشون بدید، بدونن که واقعا این لباس لباس تواضع هست، لباس ادب هست، لباس اخلاق هست، لباس گذشت هست. با دوستای قدیمی اگر مشکلاتی داشتی، آدم بره به نحوی صحبت کنه، یادآوری بکنه، من شما را دوست دارم، عاقبت خیلی شما رو از خدا میخوام، میرم حرم حضرت معصومه دعات میکنم، یادم میفتی، دعات میکنم عاقبت به خیر باشی، تو را دوست دارم به عنوان یک برادر دین. یعنی ببینن که واقعا یک تحولی ایجاد شده در من شما. حداقل انظر و انظر عشیرتک الاقربین دیگه، از این بستگان خودمون، هر کسی از ماها اگر بستگان خودمون روحمون رسالتی داشته باشیم، خودش کلی میتونه کارساز باشه. فکر نمی کنم هیچ طایفه‌ای در ایران باشه که یه نفر دو نفر سه نفر از اونها در حوزه نیامده باشه به عنوان یک درس مذهبی و دینی بخونه. قطعا همه هستن، هر کس و انظر عشیرتک الاقربین رو عملا کن و دعات الناس به غیر السنت کن. این مسئله اولیه ماست و با عمل خودمون، با تواضع خودمون، با گذشت خودمون خدمت شما عرض کنم. خدا غریق رحمت کنه، بزرگواری بود، جوان مرد شد، ایشون یه بار ما رو دعوت کرد تابستان، من دیدم تمام بستگان ایشون عجیب اینو دوست دارن، تعجب کردم ایشون چه کار کرده. در یه مهمانی بود و دیدم ایشون به بهانه رفت بیرون، رفته بود تمام زن و مرد و پیر جوان کفشها را جفت کرده، کفشها را جفت کرده. شاید گریم 40-50 نفر در اون مهمانی بود. وقتی رفتم بیرون دیدم همه گفتن که آجا شما به ایشون بگید، ایشون ما را شرمنده میکنه، با این که هنوزشون معمم نشده بود. ایشون رفته شاگرد مذهب امام جعفر صادق علیه السلام شده، ما باید کفشیشون رو جفت کنیم. میبینید ایشون کارش امینه. فهمیدم ببینید با همین کارهای ساده و جزئی خیلی مسئله است. گفت مرد آن باشد که خود را بشکند، مرد آن نبود که صفها بشکند. واقعا هم همینطوریه، ممکنه کسی صفها بشکند اما مغروره، خودخواه، خود بزرگینه. مرد آن باشد که خود را بشکند. خدا رحمت کنه، سر قبر مرحوم انصاری همدانی در گلزار شهدا رفته بودم، دیدم اونجا این شعر را نوشتن در شرح حال ایشون. مرد آن باشد که خود را بشکند، مرد آن نبود که صفها بشکند. همینه، گر بر سر نفس خود امیری مردی، مردی و جوان مردی همین هست. معروفه که تنها عارف نامداری که بدون استاد به قله عرفان رسیده مرحوم انصاری همدان است. مرحوم شهید دستغیبی همشون از دست پرورده های انصاری همدانی هستند. در هر صورت من لیاقت این رو ندارم به شما برادران عزیز تذکر اخلاقی بدم، این رو صرف یادآوری است و اول به خودم عرض میکنم بعد به شما بزرگوارها. انشاءالله که از حوزه یه بار معنویت، انبوهی از اخلاق فضائل انسانی اخلاقی قرآنی خدمت شما از ادفع بالتی هی احسن که قرآن میفرماید، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما که قرآن میفرماید، و اذا مروا باللغو مروا کراما که قرآن میفرماید، اینها را به عنوان گلها و گلواژه‌های اخلاقی عملاً انشاءالله با خودمون ببریم به محلات خودمون. خداوندا به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبرش آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن و به آبروی محمد آل محمد به ما توفیق علم به معارف اسلام و عمل به معارف اسلام و نشر معارف اسلام رو عنایت بفرما. پروردگارا معایب اخلاقی ما، سیئات اعمال ما، اون اعمالی که خدایا سلب توفیق از ما میکنن به فضل و کرم خودت مورد آمرزش قرار بده و هر کسی که به گردن ما حق داره خصوصا ذوی الحقوق و پدر و مادر ما رو غریق رحمت بفرما. پروردگارا اگر هر کسی به ما بدی کرده رضای تو در آمرزش و آمرزش و بخشیدن هست، ما همشون رو میبخشیم. خدایا قلب ما رو از هر گونه کینه و کدورت به هر مسلمانی مبرا قرار بده. مرزای اسلام، مرزهای مورد نظر، بعضی از دوستان که مرزهایی داشتن، خداوند به حق پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر شفای عاجل عنایت بفرما. حوائج مورد نظر رو به آبروی محمد و آل محمد تو همین سال انشاءالله برآورده به خیر بفرما. اسم ما را جزو سربازان شایسته امام زمان علیه السلام با دست مبارک خودش در دفترش ثبت و ضبط بفرما. ما انشاءالله اگر عمر باقی باشه در 15 روز تعطیلات رو انشاءالله در عتبات عالیات دعاگوی شما خواهیم بود. انشاءالله حتما دعاتون میکنیم، نائب و زیاره میشیم تا خوب یک معامله بکنیم، شما ما را انشاءالله دعا بکنید، چون دعای یک دیگر در حق یک دیگر قبول میشه. من قول را میدم که انشاءالله زیارت امین الله در تک تک نجف و کربلا و کاظمین و سامرا انشاءالله براتون به نیابت هم نماز میکنم، هم زیارت میکنم، هم دعاتون میکنم. شما هم این بنده حقیر رو اولا اگر بدی و بیادبی از بنده دیدید انشاءالله به بزرگواری خودتون ببخشید و ثانیاً از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدایا همه ما را عاقبت به خیر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اونم بینید که ایشونم وزیفا برده نست، من شرکت کرده در بس. خب موفق باشید از دعای خیرتون فراموش نکنید.